بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنده امشب میخواستم درباره همین جریان جنگ و سکوت نظامی و آمادگی‌هایی که باید داشته باشیم صحبت بکنم، ولی مقدمتاً به خاطر صحبت‌هایی که یک امام جمعه محترمی مطرح فرمودن، لابد خیلی ناراحت و عصبانی بودن، لابد از سر دلسوزی، ولی بازتاب‌هایی داشته تو جامعه، نکاتی عرض بکنم. ما واقعاً بیشتر از این که بخوایم سر کسانی که حجاب ندارن یا رعایت نمی کنن حجاب رو فریاد بزنیم، سر نهادهای آموزشی و فرهنگی خودمون باید این فریاد رو بزنیم. اگر کسی بی حجابی بکنه دشمن خداست، حتماً نهادهایی مثل نهادهای آموزش و پرورش، صدا و سیما، سینما، وزارت ارشاد خیلی بیشتر دشمن خودان، چون بی‌اعتنایی وحشتناک بسیاری از نهادهای تعلیم و تربیتی ما درباره موضوع مثل موضوع مهمی مثل حجاب خب خیلی بیشتره از اون کسی که خودش رعایت نمی‌کنه. ما طرز تعلیم دینمون غلط بوده که این بی‌حجابی رو داریم. من از آقای حاج علی اکبری شنیدم، این رو اولین بار دارم توی یک محیط عمومی میگم، سالها قبل که ایشون میفرمودن، رهبری به من فرمودن این طرز آموزش دین که تو مدارس داریم اثری جز نفرت از دین نداره. خب نفرت از دین اثرش یه لجبازی ساده رو حجاب بشه کافیه دیگه. خب ما باید به نهادهایی که تا حالا نتونستن یک سریال، یک فیلم سینمایی جذاب، عمیق و حکیمانه درباره حجاب بسازن حرف بزنیم اول. نباید به همین سادگی بیایم بی‌حجابی رو مساوی با دشمنی با خدا و دین خدا تلقی کنیم. انصافاً این درست نیست در هر شرایطی، مخصوصاً تو این شرایط که حالا موضوع علیحدہ است و باید در این باره خیلی دقت کرد. درباره حجاب حرف واقعش اینه که خیلی زیاده و من الان نمیتونم، یعنی نمیخوام چالشی کنم بحث حجاب و بی حجابی رو و وارد این چالش هم نمیخوام بشم، چون موضوعات خیلی مهمتری داریم. یه بار حدود 4-5 سال پیش بود عرض کردم که ما مسائل مهمتر از حجاب در پیش داریم، جنگ ها در پیش داریم، حالا یه دفعه مسئله حجاب و مهمترین مسئله کشور بیاد قرار ندیم، توی برنامه تلویزیونی فکر کنم گفتم. و جنگ ها دیدید که پیش آمد و من واقعا اولا خودمون رو مقصر میدونم که ما درباره حجاب کار شایسته و بایسته انجام ندادیم، درسته؟ و بعد نکته دیگر این است که ما گناهان سنگین تر از حجاب خیلی داریم که خصوصا بین ما مذهبی ها مرسومه. اینو یه بار امام شهید فرمودن، مثل غیبت کردن، دقت فرمودید؟ حتی گاهی تهمت هم هست که دیگه نعوذ بالله. خب اینا خیلی بدتر از بی‌حجابیه. بی‌حجابی خودش خیلی بهتر از یه چیزای دیگه است، غیبت خیلی بدتر از اون یه چیزای دیگه است. و ما نمیتونیم هر معصیتی رو اسمشو دشمنی با خدا بگذاریم. این به طور کلی در هر زمانی است. ما باید به عهده بگیریم وقتی مسلمون شدیم وقتی داریم مؤمنان زندگی میکنیم در یک جامعه ای که حکومت خصوصا اسلامی هست، مردم مؤمنین باید همه گناهکارا رو به عهده بگیرن. اگه یه عرق خوردیدن باید بگن این تقصیر ماست، چون جامعه اسلامیه. یه وقت تو جامعه اسلامی رو، جامعه رو اسلامی تلقی نمی کنی، حکومت اسلامی نداره، میگه آقا حسابمون رو جدا می کنیم، لکم دین و کم ولی دین، ولی ما باید به عهده بگیریم. و این حرف رو هم من به هیچ وجه قبول ندارم که بگن که ما درباره حجاب اتمام حجت کردیم و معلومه قصه حجاب. ابدا اینطور نیست. ما خیلی از قسمت‌های دینمون رو هنوز خوب توضیح ندادیم. ما عاجزیم از اینکه نماز واجبه و عمود خیمه دینه، اینو برای دبیرستانیامون جا بندازیم. قدرت بیان میخواد. قل فی انفسهم قولا بلیغا، در یه سخنی بگو که در جانش بنشینه. بیارید شما کو. بعد یک دلیل بسیار بزرگ بیارم برای اینکه ما در مقام تبیین و کار فرهنگی درست کار نکردیم. شهادت امام شهیدمون چقدر ورقها رو برگردوند؟ این از طرفی اثر شهادت هست، ولی اثر این هم هست که ما هنر نداشتیم یه جوری جذب کنیم به دین، یه جوری روشنگری کنیم که بدون شهید دادن، بدون چنین شهید بزرگی حق رو روشن کنیم. خب معلومه، البته معناش تحقیر نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای، رسانه تلویزیون یا رسانه‌های دیگه، سازمان تبلیغات، آموزش پرورش نیست. چرا تحقیر اونا نیست؟ برای اینکه دشمنان ما این کار میکنن و موفق میشن، اونا میخوان تخریب کنن. تخریب که کاری نداره، TNT بذار. یه دونه ساختمونی که بنای بسیار پرهزینه بوده راحت میاد پایین. اونا تو هالیوود برای تمدن بشری، برای حیات فطری انسان TNT میگذارن، این کاری نداره. یه کمی لباسو کم میکنن و خیلی ساده است. یعنی قصه ها و رمان هایی که میتونن تو فیلم های پر جذبه شون بگذارن و توی موسیقی هاشون بگذارن، خیلی کار آسونیه. همه موسیقی های پر جاذبه دنیا، چون میخواد خراب کنه، خراب کردن آسونه. لذا اونا هزار برابر ما کارشون اثر داره، ما کارمون سخته، ما کارمون فوق‌العاده دشواره. مردشو نداریم، حالا زنش هم نداریم، بحث جنسیت نیست. ما کار خیلی بزرگی میخوایم بکنیم، نتونستیم هنوز. این تحقیر نیست، این تخریب نیست. ما نمیتونیم در مقابل اون همه تخریب کار سازنده انجام بدیم. خب درسته، ما کارگردانی که برای حجاب فیلم بسازه نداریم، چون سخته. ولی کارگردانی که برای فرهنگ برهنگی فیلم بسازه زیاد هست تو دنیا، چون کاری نداره، چون اون یه عملیات تخریبیه، عملیات دم دستیه، اون زیاد هنر نمیخواد. اون مثلا یه شعر جذاب خوندنه، ببخشید جنسی، کاری نداره. هر کسی میتونه، هر کسی دستش به شعر برسه میدونه میتونه چیکار کنه. یه دفعه این شعرشو میلیون ها نفر زمزمه کنن. خب حالا تو این جاذبه رو بذار کنار، بیا یه حرف حساب بزن، یه غزل حافظ بگو، ببین یه مثنوی مولانا بگو. کار خیلی سختیه، هر چند قرنی یه نفر میتونه این کارو بکنه. لذا من نمیخوام لعن و نفرین بکنم به نهادهای فرهنگی و آموزش پرورشی و اینا. میخوام میگم کار بزرگیه، کار سختیه، ما نداریم، باید آدمشو تربیت بکنیم. مگه کسی دکترای ادبیات بگیره میتونه شعر حافظ بگه؟ نه، دکترا گرفته دیگه. کسی که خیلی فیلم بسازه، خیلی رمان بنویسه، به این سادگی نمیتونه رمانی بسازه که سازنده باشه. بله رمان تخریبی هر ام قمری از راه برسه کمی دستش گرم بشه میتونه. به همین دلیل فیلم برای تخریب فرهنگ خیلی راحت میتونن بسازن، ولی کار برای اصلاح فرهنگی خیلی سخته. اینم من بگم که قرض زدن تلقی نشه حرف من، و اینم اضافه بشه به خیلی از عدم اعتماد به نفسای ملی که ما داریم. نه، ما اعتماد به نفس ملیمون فوق‌العاده است. من همین الان اجازه بدید یه مثال بزنم. مثلا از کارهای هنری رسانه‌ای فوق‌العاده‌ای که ما داریم تو دنیا واقعا نظیرش نیست، همین کار ذاکران اهل بیت. آقای مطیعی اینجا، آقایون طاهری میدون انقلاب، آقای رسولی، اینا شاهکارن. ببینید با موسیقی که رفته چند مرتبه تو استودیو تمرین کرده، آهنگساز داره و همه چی، خیلی فرق میکنه. اینا همه بداهه دارن اجرا میکنن، بداهه اجرا میکنه، نوارش میلیون ها ویو میخوره. این هنر خود به خود برجسته تره از اون هنر بسته بندی محکم داری که مثل موسیقی هایی است که اونم البته احترام داره، اونم بالاخره مردم بی خود پول نمیدن. سایتش باز میشه برای یه کنسرت، تو نیم ساعت اول پول میدن و مردم میرن، اونم ارزش داره، بی ارزش نیست. ولی این مداحی ها مثلا قابل مقایسه نیست از نظر توانی که درش هست. بعد مردمی که تو کنسرت ها شرکت میکنن با مردمی که تو این مداحی ها شرکت میکنن، حماسه ای که از اون گروه کر در واقع میدون انقلاب ما دیدیم میلاد امام رضا علیه السلام پدید اومد، اصلا مردمانی که سینه میزنن خودشون اومدن توی گروه دارن کار میکنن. اصلا ما یه هنرهایی داریم جهان ما تو مبهودش مونده. ما توی رسانه و هنر کارهای خیلی جلو و پیشتازی نسبت به هر نوع تولید اثر فرهنگی در جهان داریم، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم که مقوله‌هایی مثل حجاب و نماز رو خوب توضیح بدیم، برای جوونامون خوب جا بندازیم، ادبیاتشو ندیدیم. یک ایرادهای ساختاری وجود داره در تبلیغ دین که بگذاریم. خب خیلی این مقدمه طولانی شد. در ارتباط با حجاب و اینها به طور مخصوص من یه خاطره ای به ذهنم رسید، به آقای مطیعی عرض کردم که من و شما با هم بودیم این خاطره اتفاق افتاد. ایشون یادش اومد، گفت من یادداشت خودم میارم، یه قسمتیشو بگم، بقیه‌اش شاید با جزئیات بیشتر آقای مطیعی بتونن بگن که آقا با مثلا بدحجابی چجوری باید برخورد کرد در یک مجلس خوب، مجلس حسینی. اینجا الان مجلس حسینی بگیریم، مجلس انقلابی بگیریم. مقام معظم رهبری بنده و ایشون جلوشون نشسته بودیم، موقع نهار خوردن بود، یه روز اربعین بود سال 95. ایشون نمیدونم چه مناسبتی شد که این خاطره رو شروع کردن. شما اصلا من فکر کنم بلبداهه ایشون شروع کردن، امام شهیدمون این خاطره رو گفتن که فرمودن یه شب شام غریبانی بود که من یادمه که فرمودن من تهران اومده بودم منبر قبل از انقلاب. ببینید خاطره مال قبل از انقلابه که آقای مطیعی میفرمودن که من نمیدونم کجا بود، نشیندم، شاید مشهد بود، اینجوری نوشته بودن توی خاطره خودشون. بعد یه عده تعداد بیهجاب من دیدم که من خواهش میکنم از ایشون کلمات رهبری رو بیان بخونن چه بیهجابایی رو دیدن ایشون که داشتن دم سقاخونه شمع روشن میکرد. همونجا میگین؟
من همینجا عرض میکنم، چون قبل از جلسه فرمودید رفتم یادداشت‌ها رو نگاه کردم، روز اربعین 1438 مصادف با یک شنبه 30 آبان 95 یک داستان را تعریف کردن. بلبداهه سابقه ای نداشت، بحثی نشده بود راجع به این که فرمودن محرم من آمدم بروم مسجد، دیدم ایام محرم این خانومهای خیلی بیهجاب با اوضاع آنچنانی و پاهای لخت ایستاده اندم سقاخانه و شمع روشن می کنند. من رفتم مسجد، اینجا برخورد اشتباهی با آنها شد، آنها پای منبر ما هرچند نمی آمدند مسجدی نبودند، ولی برخوردی که شد اشتباه بود، اعتراض شد چرا با وضع آنچنانی می آیند. بعد من یادداشت خودم آجاقا نوشتم، من داخل پرانتز میسم از خودم نوشتم، فکر می کنم مقصودشان این بود که این آمدنها هم غنیمت است، باید برای اینها هم برنامه داشت و امام حسین را اینها هم قبول دارند و به دید یک فرصت باید به آن نگریست.
خب ببینید برخوردی که تو اون مسجد شده بود نبود، نه این بود که بیان سر کوچه بزننشون، یعنی این نبود، همین تو مسجد علیه اینها حرف زده شده بود. دقت فرمودید؟ همینو میفرمودن درست نبود و اشتباه بود. من یادم انگشتشون رو اینجوری آوردن کنار اون ظرف غذا، اشتباه بود، درسته؟ این اشتباه بود. خب آقا اون فضای قبل از انقلاب که حالا واقعا خیلی هم نیروهای مذهبی دنبال سربازگیری از غیر مذهبی ها نبودن، یه فضایی بود که همه سعی می‌کردن فضای خودشونو جدا کنن، ما و اونا بگن، و اگه ما و اونا میگفتی شقاقی در امت اسلامی رخ نمیداد. جنگی هم نبود که الان ما لازم داشته باشیم ملتمون متحد باشه. وقت توی همچی شرایطی ما وایسیم مثلا بیهجاب و دشمن خدا بدونیم و اینا، واقعا این به نظر من اتفاقیه که نباید میافتاد. ولی خب ما تخته نمی کنیم کسی رو، همون جوری که سعی داریم بیهجاب ها رو تخته نکنیم، اگرچه بیهجابی رو ممکنه قبول نداشته باشیم، کسی هم که یه دفعه تون میشه اونم تخته نمی کنیم، ولی میگیم این کار درستی نیست. ما الان شرایطمون شرایط جنگیه. در این زمینه میخواستم یک روایتی رو قرائت کنم برای شما که خیلی طولانیه این روایت، گزارشی از این روایت رو خدمت شما میدم. حدود 32 تا حکم شرعی، بعضیاشون بسیار مهمتر از حجاب. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من در دوران حکومتم این حکما رو که خراب شده بود از زمان رسول خدا درست نکردم، برای این که میدیدم از دور من پراکنده میشن لشکرم و شرایط من شرایط جنگیه. آقا آدم تو شرایط جنگی نمیاد احکام اسلامی رو همه رو درست بکنه. 32 تا رو شمردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یکی از اون اقلام به صورت غلط طلاق میدادن، در حالی که خب اصلا طلاق صورت نگرفته، بعد زنه با یک کس دیگه ازدواج میکرد، اصلا همه چی خراب میشد. دو سه تا از این احکام در مورد ازدواج و طلاق آقا اشاره میکنن، یعنی اونا هم مسائلی است که برمیگرده به مسائل زن و مردی. یا مثلا فرمودن فدک حضرت زهرا رو من بر نگردوندم به حضرت زهرا. فدک که مثلا بدونید برای ما محبین اهل بیت چقدر مسئله حساسه، میتونیم براش هزار سال شعار بدیم که حضرت زهرا صدمه خورد، فرمود از ترس تفرقه. بعد 32 تا حکم شرعی رو میشمرن. نماز، احکامی که درباره نماز، 3-4 تا از این احکام درباره نمازه، فرمودن من درست نکردم اونا رو، غلط میخوندن. فرمود نماز اینقدر برای من مهم نبود که وحدت جامعه برای من مهمه. ببینید ما داریم دیگه، الگو داریم. ما اگر الاهم و فالاهم نکنیم انگار عاقل نیستیم. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی نیستش که بفهمه خوبی چیه بدی چیه، عاقل اون کسیه که بفهمه دو تا بد کدوم بدتره. تفرقه الان از هر اتفاق دیگری بدتره و این تفرقه رو اینها دوست دارن دوباره شعله رو ایجاد بکنن و بین ما به هم بزنن. من خواهش میکنم در این زمینه ائمه محترم جمعه، یک آقایی که به شهادت نرسید ولی رهبر شهید ما، او رو مرگش رو شهادت گونه قلمداد میفرمودن و میفرمودن در واقع او شهیده. آقای ابو ترابی رو خاطراتش رو من بخونن. آقای ابو ترابی توی اسارتگاه بعضی از افراد ایرانی اسیر شده بودن، اصلا لب مرز گرفته بودنشون، یا انقلابی نبودن، بالاخره اونا تا میتونستن میخواستن تعداد اسرا رو افزایش بدن. اینا هم خسته ناراحت، اصلا اهل نماز و اینا نبودن، اومده بودن این مذهبی ها رو میدیدن همه رو هم گردن اونا مینداختن، آقا گردن شماست. بعد ضد انقلاب بازی، ضد دین بازی شدید. یکی از خاطراتشون من برای شما بخونم. میگه یکی از این در واقع ضد دینها و ضد انقلابها که تو اسارتگاه بود، یه بار یه قرآن اینا به زور بالاخره تونسته بودن تهیه کنن بین خودشون. خب خیلیشون حافظ قرآن شدن اونجا، اسرا آزادگان در واقع. لگد زد به قرآن و قرآن رو پرت کرد اونور سالن. این حزب اللهی های سالن اومدن در واقع زندان، به آقای ابوترابی گفتن ببین تا حالا هر چی جلوی ما رو گرفتی این توهین به مقدسات کرده، نکشتیمش نزدیمش، دیگه الان حرفتو گوش نمیدیم. مستقیم زد به قرآن. این آقای آزادهی که برای من تعریف میکرد، خودش موقع گفتن یه جوری محکم میزد به سینش، من گفتم حالا نزن اینجوری. ایشون میگفت آقای ابوترابی اومد وسط گفت هیچ کس به ایشون کاری نباید داشته باشه. ایشون به قرآن توهین نکرد، ایشون به من توهین کرد. بعد محکم میزد به سینش آقای ابوترابی. ایشون منو دید از من بدش اومد، از لج من به قرآن توهین کرد. ایشون توهین به قرآن نکرد. میگفت اینجوری یک حسانی رو از کجا به کجا آورد که حد نداره. همه امام جمعه های محترم، همه امام جماعت های محترم لازمه یه دور خاطرات آقای ابوترابی رو بخونن. آقای ابوترابی رو بعثی ها اثر میگذاش، بعثی تا صبح شکنجش میکرد، صبح این عذرخواهی میکرد، میگفت ببخشید اگه من نبودم شما شب ها استراحت کرده بودید. میزد داغونش میکرد و واقعی میگفت. آقای ابوترابی عجیبی بود. توی سالگردشون در یعنی اون پاسداشت ایشون که تقریض حضرت آقا برای کتاب ایشونو بخونید، مسلمونی یعنی اون، اصلا ما دیگه اصلا مسلمون نیستیم. من حالا یه قسمتی از صحبتم چون ربط پیدا میکنه به یکی از خاطرات آقای ابوترابی، بذارید همینجا اون قسمتم بگم و یه کوتاه بکنم اون قسمت رو. الان ما مشکلات اقتصادی تو کشور داریم، تورم پیش میاد و اینها، یه حرفی میخوام در موردش بزنم. انشالله یعنی این حرف تنشزا نباشه، ولی باید بزنم. من فکر میکنم این حرف رو باید زد. دشمن داره هنوز فشار میاره، هنوز امیدواره با گرونی و اینها به هم بزنه اوضاع رو. در این زمینه نباید فقط به مردم بگیم مردم صبر کنید. یه حرف درشتی برای مسئولین من دارم. مسئولینم که میگم، منظورم آقای پزشکیان و آقای عارف و چند تا وزیر و چند تا رئیس رؤسای قوا و چند تا نماینده مجلس و اینا نیست. 300 هزار مدیر ما تو این کشور داریم، همشون رو من مورد خطاب قرار میدم و امیدوارم کسی از اینها به جهنم نره. چون هر کسی از این 300 هزار مدیر میانی که من میدانم زور خیلی از وزرا به این مدیران میانی نمیرسد، هر دولتی بیاد، دیدم از نزدیک. من تو دو تا دولت آقای روحانی و آقای رئیسی دیدم یه وزیر سر مدیران میانیش تقریبا داد که میزد، فوشم دیگه میداد که آقا این کار رو حل کنید و نکردن. مدیران میانی رو ما باید حواسمون باشه. ما وقتی میگیم دولت، یه رفیق توجهمون به بحثای انتخاباتی کشیده نشه، این بود این دیگری بود نبود. نه، تو دولت آقای رئیسی هم همینجور بود، کار نمیکردن یه بدنه ای. من با اونا حرف دارم و بعد میخوام حرفمو از یه خاطره از آقای ابوترابی بزنم. پس بحث من در مورد حجاب تمام. ما هنوز مسلمانی نکردیم. بعضی ها هستن نسبت به این عرائض بنده حساسیت هایی دارن، امر به معروف و نهی از منکر رو قبول دارن، ولی تو آیه قرآن قسمت قبل امر به معروف و نهی از منکر رو منکرن. تو قرآن می فرماید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات با هم دوستن، پشتیبان هم دیگه هستن، بعد امر به معروف و نهی از منکر هم میکنن. ببخشید من خیلی حرف تندی میخوام بزنم به امر به معروف و نهی از منکرهایی که دوستیشون رو با مردم با دیگران ثابت نکردن. خب نمیزنم اون حرفو چون میدونم چالش برانگیزه. امر به معروف و نهی از منکر خوبه، ولی خدا فرمود اول با هم دوست بشید، بعد حالا امر و نهی کردی دیگه سوء تفاهم نمیشه. بچه های مسجدی که دم مسجد موکب نزدن، به ره گذر به همسایه بیدین چایی ندادن، نمیتونن بهش بگن تو حجاب تو درست کن، حرفشون نمیپذیره. باید از جیبت خرج کنی، باید دوست بشی، باید محبت تو ثابت کنی. آقای شهید ما با خون خودش محبتشو ثابت کردی، همه دل برد. ما با چی ثابت کردیم محبتمونو؟ بعد حرف بزن، محبت تو ثابت نکرد خود چه حرفی داری بزنی؟ حالا بگذاریم از این حرفا که خیلی حرفای مفصلیه. آقای ابو ترابی رو گفتی کردی کبابم. آقازاده ایشون میفرمودن ما یه مدتی میدیدیم آقامون به اصطلاح با لباس خاکی میاد خونه، نماینده مجلس بودن ایشون. گفتیم بابا سحرها که میای اول شب که عادتت نیست، ولی خب دیگه بیشتر دیر میای، بعد لباس خاکی، آخه نماینده مجلس کجا میره خاک بازی میکنه؟ دیگه متوجه شدیم داستان از این قراره. یه نفر میره پیش ایشون میگه که من خونه زمین بهم دادن، جانبازم مثلا یا آزادم چی رزمندم، حالا یکی از اینا ندارم بسازم، شما کمکم کن. ایشون میگه بیا من نامه بنویسم برو وام بگی. میگه اون که وامو که به من میدن، من ندارم تا سقف برسونم بعدش این وام. میگه خب من نمیتونم کنم. میگه تو نماینده شدی باید یه کاری برای من بکنی. میگه خب باش آدرسو بده. شبا میرفته بنایی میکرده، درسته دندش نرم، نماینده شده، میرفته بنایی میکرده تا اینو به سقف برسونه. بعد اینجوری اگه مسئولین ما اینجوری کار بکنن، باور کنید مشکلات اقتصادی ما از بین خواهد رفت و حرام مسئولی مثل زمان غیر جنگ کار کنه. این مردمی که الان اومدن تو خیابون، مسئولینشون هم همین الان باید برای اینها بدون و الا جاشون تو جهنمه. الان شما تو خیابون ایستادید، اگه مسئولی تو خونش باشه قطعا جاش تو جهنمه، مطمئن باشید. خب این البته شما فکر نکنید الان کسی فکر میکنه من مبالغه کردم. اگه فکر میکنید، من یه روایت براتون بخونم. نه اگه میخوای بخونم یعنی شک داری، برای اینکه ایمانتون قوی تر بشه، ولی اطمینان دارید دیگه. چون اگه اطمینان نداشته باشی اون روایت رو بخونم خیلی حالت گرفته میشه، میخوام در واقع حالت زیاد گرفته نشه. امام صادق علیه السلام میفرماید بعد از ظهور آقا امام زمان، اگر مسئولی جز نان خشک و لباس زبر و خشن بپوشه جاش تو جهنمه. حالا من که اینو نگفتم، گفتم شب تا آخر شب کار کنه. بعدم چون شما مردم اصرار دارید ظهور آقا نزدیک بشه و احتمال این خطر بزرگ برای مسئولین وجود داره که امام زمان بیان، مسئولین باید از الان خودشون رو آماده کنن. عبارت امام صادق علیه السلام اینه و الا فنار. کسی اینجوری باشه، حالا مسئولین خودشون رو آماده بکنن. چون مسئولین امام، دوباره یه روایت دیگه هم بخونم، امام زمان ارواحنا له الفدا، واقعا این جلسات اینجا بیشتر باید دست ذاکران اهل بیت باشه، وقت شما رو نگیرن، ما حرف زیاد داریم برای زدن. امام زمان ارواحنا له الفدا آمده است که با دو نفر خیلی، با دو گروه خیلی سخت برخورد میکنن، یکی دشمنان اسلام، یکی مسئولین. لذا خیلی خطر بزرگی دشمنان رو که تهدید میکنه، این که هیچی مسئولان رو هم تهدید میکنه، چون ظهور آقا امام زمان ممکنه باشه. الان اگر مسئولین ما مثل آقای ابو ترابی کار بکنن، نرسونن، مشکلات هم نتونن حل بکنن، مردم راضین. مردم، مسئولین باید خودشون ثابت کنن و الا دیگه حالا تون نمیخوام باشون صحبت کنم. این یه حرف، چون دوباره خط خرابکاری اقتصادی رو دشمن داره تکرار میکنه برای اینکه تنش ایجاد بکنه. دلار رفت بالا، قیمت چی شد و نسبت به اینها ما حساسیم و مسئولین، نمیخوام مسئولین رد بالا رو هم معاف بکنم، ما نه، مسئولین رد بالا در عزل و نصب مسئولین زیر دستشون باید خیلی قوی تر عمل بکنن و ما بعد از جنگ اجازه نخواهیم داد حتی یک روز دولت ها مثل قبل از جنگ کشور رو اداره کنن. اینم یه مدل جدید تکبیر بود، من امشب اینجا یاد گرفتم که خیلی جالب بود. خب این یک مسئله. مسئله دیگر این در ارتباط با مملکت، اون مسئله حجاب و مقدمه میخواستم بگم طولانی تر شد. یه مسئله دیگه هم در مورد جنگ میخوام بگم. آقا جنگ میشه یا نمیشه؟ آمریکا گفته که ما روی مثلا پیشنهادهای ایران فکر میکنیم، این یعنی جنگ میشه. یکی از ناوهای جنگیشون برای تعمیر عقب رفته، این یعنی جنگ میشه. نمیدونم، هر نوع کوتاه آمدنی از دشمن یه خیزیه که برداره و دوباره ما رو دچار غافلگیری بکنه. من از مسئولین میخوام، خواهش میکنم به عنوان حالا شخص خودم، نمیتونم بگم نماینده مردم که نیستم طبیعتاً، ولی خواهش میکنم دیگه غافلگیر نشید. دو مرتبه ما غافلگیر شدیم. مسئولین ما آمادگی داشتن ولی بعد گفتن که در برخی جزئیات اینجوری مثلا ما غافلی. خواهش میکنیم این دفعه تو جزئیات هم غافلگیر نشید. این دیگه برای ما بعد دوباره و سه باره در واقع غافلگیر بشیم. من نمیخوام مسئولین محترم رو محکوم بکنم. ببینید یکی از دلایل غافلگیری مسئولین ما شاید هم این بوده، میخوام توجیه کنم، ما خودم دارم میگم که دارم توجیهشون میکنم، ولی ممکنه درست باشه این حرف. سر حماقت دشمن انقدر حساب نمی کردن، چون واقعا دشمن حماقت کرد، به ما حمله کرد، به هزار دلیل حماقت کرد. یعنی مسئولین ما شاید باورشون نمی اومد که دشمنای ما انقدر احمق تشریف دارن، این بار حمله کنن قطعا ما نابودشون میکنیم و شما مطمئن باشید دشمنان ما احمق تر از این هستن که به ما حمله نکنن. ما باید غافلگیر نشیم و از مسئولین میخوایم دیگه عذر و بهانه از شما قبول نمی کنیم اگر غافلگیر بشید. خب یه درخواست دیگه هم ما مردم داریم. ما ادبیاتمون در میدان شهر نباید مثل ادبیات مسئولین باشه. ما ادبیاتمون در میدان شهر باید پیشتاز باشه، باید مهمات رو در انبار مهمات مسئولین پر کنیم. حالا ممکنه گوش نکنن، من این حرف رو میزنم، اگه شما هم تایید میکنید تایید کنید، بگذارید دشمن احساس امنیت نکنه. من احساس میکنم که مسئولین ما، حتی فرماندهان نظامی ما، دوز تهدیداشون کمه، پایینه. چرا شما به دشمنان اینقدر امنیت میدید؟ نه، این ایرانی ها خیلی عاقلن، خیلی سر عهدشون هستن، خیلی صلح طلبن. نه، اونقدر هم ما صلح طلب نیستیم ما که حالا تو هر غلطی دلت بخواد بکنی ما بهت میدون بدیم و وایسین نگاه کنیم تا تو فرصت حمله به ما پیدا بکنی. ما باید چیکار کنیم؟ من این پیشنهادمه، مسئولین محترم نظامی، خواهش میکنم این دفعه شما عملیات غافلگیری علیه دشمن داشته باشید. ما باید به دشمنان خودمون فرصت ندیم. درسته این همین آتش بس که آتش بس هم نیست، سکوت نظامی قرارداد شده و عهد بسته شده نیست. ما هر لحظه میتونیم مهمات جدیدی که دشمنانمون میارن تو کشورهای منطقه به اونا جواب بدیم. یاوه‌گویی های مسئولین سیاسی کشورهای وابسته، نه کشور مستقل، با کشور مستقل آدم احترام میگذاره، ولی بعضی از کشورها وابستن، یاوه‌گویی های اونها رو باید مسئولین ما خیلی محکم جواب بدن. ما این انتظار رو ازشون داریم. انشاءالله مسئولین ما در میدان، چه در میدان نظامی چه در میدان دیپلماسی، محکمتر با دشمن برخورد کنن که دفعه بعد سرفصلهای مذاکره رو برای ما آوردن مثلا یکی از بنداش این باشه که آقا دیگه ما رو نزن، کمتر ما رو بزن، محکم ما رو نزن، دیگه همه جوره ما رو اینجوری باید اونا به التماس بیفتن برای ما. ما اینجا رهبر از دست دادیم، ما باید امنیت رهبر خودمون رو فراهم کنیم. آقای رئیس جمهور، این ترامپ خبیثی که تمسخر میکنه به شهادت رسوندن رهبر ما رو، تهدید میکنه به شهادت رسوندن رهبر جدید ما رو، و هر یاوه‌گویی از زبانش صادر میشه، شما چی گفتی در مقابل یاوه‌گویی‌های او تا حالا؟ الان به شما مردم جهان حق میدن، شما در مقام گفتگو دیپلماسی عمومی که یه اصله، اونا خیلی از جنایت ها رو میکنن برای دیپلماسی عمومی، یه بده ما در دیپلماسی عمومی ضعیف باشیم. مثلا ما مقتدرانه دفاع میکنیم، ما مقتدرانه جواب میدیم، اینا کافی نیست. آقا اینا کافی نیست، برای این مردم کافی نیست. من یه بار میگم، شما نظرتون رو بگید، من خداحافظ. آیون مسئولین دیپلماسی و مسئولین مملکتی، ما مقتدرانه دفاع میکنیم، ما مقتدرانه جواب میدیم، دیگه کافی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.